حوزه میخوان وارد بشن. توی این موضوع چطور باید عمل بکنیم برای اینکه بتونیم اون بعد اقتصادی در واقع قضیه زیست فناوری رو هم قوی بکنیم؟ این باعث اون توسعه پایدار بودنش میشه، عملا میتونیم یه توسعه پایداری و اقتصاد پایداری رو هم بهش اضافه بکنیم.
بله درست همین. عرض خدمت شما که اون چیزی ما مد نظر داشته باشیم، من یه نکته ای رو تذکر بدم ابتدای صحبتم. بله. آمارها گاهی اوقات تفاوت‌های دکتر میکنن. مثلا اگر گفتیم میشه این دلیلش منظر رسیدگی به آمار از جهت تولید و یا از جهت علم. ما در حوزه علمی نسبت به تولید جلوتریم. مثلا اگر در حوزه علمی دوم و سوم خاور یعنی آسیا هستیم، ولی در حوزه از خدمت شما تولید فعلا پنجمیم.
بله.
در دنیا اگر در حوزه تولید 16 هستیم، در از منظر علمی 13 در کل.
لذا
این اختلاف آمار رو من توضیح برای شنوندگان عزیز دادم که بدونن.
بله،
منظری که اینها بررسی شده
علمی و تولیدی در واقع.
بله بله، چه تفاوتی میکنه. خب حالا اگر بخوایم بحث اقتصادی رو مد نظر بگیریم، باید اول اصلا بدونیم چطور و به چه دلیلی باید زیست فناوری در جهش اقتصاد کشورمون نقش حیاتی ایفا کنه که سرمایه گذار جذب بشه. سرمایه گذار باید یه دیدگاهی پیدا کنه که متوجه بشه به عنوان بخش واسطه بین از رشد از خدمت شما اقتصادی کشور و دولت که این انگیزه رو پیدا کنه. ما 4 تا دلیل میاریم در ابتدا که این انگیزه رو ایجاد کنیم. اولا کاربردهای بسیار وسیع این حوزه است. شما خب دوستان فرمودن ما در این حوزه با توجه به اینکه این مجموعه بسیار قوی در حوزه های مختلف هست و کاربرد های وسیعی داره در دنیا.
بله.
در همه حوزه های میادشتی ازش استفاده میشه، چه در حوزه صنایع غذایی چه در سایر حوزه ها، مخصوصا حوزه های حتی امروز صنعتی، حوزه های کشاورزی، حوزه های از خدمت شما که دارویی و حوزه های از خدمت شما مسائل نانوداروهایی که خیلی پیشرفته هستن، منظورم در حوزه پزشکی دارویی حتی، چون این بازه اقتصادی بسیار بزرگی هستش. به همین خاطر کاربردهای بسیار وسیع داره و ما الان حدود 800 و شاید 812 شرکت دانشمندان در این حوزه تو کشور تونستن به تولید برسونن محصولاتشون. این نشانه قوی بودن در کاربرد. بخش دوم دانش انباشته شده یه که تو این زمینه ما داریم. ما از دهه 60 در کشورمون به لطف دانشمندان زیادی که داشتیم تو این حوزه کار رو شروع کردیم در کشور، ولی حدود 20 ساله که به صورت اقتصادی و مصوب شده ستاد اقتصادی در این حوزه در حوزه زیست فناوری مصوب شده و داره فعالیت میکنه. بس دانش انباشته شده ما تو این زمینه از حتی حرکت اقتصادی ما بیشتره. این دومین دلیلی که ما
و این نقطه آقای دکتر و این نقطه پیوند زدن بین اون بحث علم و در واقع حالا اون دانش و پژوهش اصولا به صنعت و تولید، این رو چطور باید پیش آورد؟
بله، این برخورداری بخش سوم هم پاسخ شما. برخورداری توی مقیاس صنعتی الان برای ما به وجود آمده، همین باعث شده که 800 تا شرکت دانش بنیان بیان توی این حوزه که از حوزه پژوهش به فناوری و از فناوری به تولید برسن و این تولید براشون ارزش ایجاد کرده و امکان بسیار زیادی رو ایجاد کرده.
بله.
که بتونن بعدش. نکته آخر که بسیار اهمیت داره و اشاره هم شد توی برنامه، فارغ التحصیل و نخبگان توی این حوزه رو توی کشور داریم. امروز که من با شما صحبت میکنم بالغ بر 10,000 نفر دانشجوی دوره دکترا و فارغ التحصیل و اساتید حوزه زیست فناوری در کشور هستن. این یعنی که این امکان برای ما هست و این دعوت و این از خدمت شما امکان برای مجموعه دولت هست که اگر نگاه درستی به مجموعه زیست فناوری داشته باشه، این اساتید، این دانشجویانی که آینده همه تبدیل به نخبه‌های قوی در این کشور میشن، بتونن از تبدیل کردن فناوری به اقتصاد کشور رو پویا کنن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. یه پیامک هم داریم. رضوان خانم از اصفهان برامون نوشتن که من خودم دانشجو این حوزه هستم و بسیار تو این حوزه دارم میپردازم و نیاز به مشوق‌های مختلف از جمله مالی هم دارم جهت سرمایه اولیه برای به ثمر رساندن طرح هم. انشاءالله که مسئولین بشنون و ترتیب اثر بدن. افرادی مثل من وقتی حمایت بشن اصلا به مهاجرت فکر نخواهیم کرد. و یه پیامک دیگه هم بخونم که پاسخش آقای دکتر محمدی بگن و همونجوری بیشتر در واقع موضوع بعدی رو هم ازشون سوال بکنم که آقا سجاد از برامین هم برامون نوشتن که بسیار به این حوزه علاقمندم، چون در واقع تلفیقی از علم و صنعت میتونه باشه و بسیار میتونه در صادرات نقش مهمی رو داشته باشه. فقط اینکه کسب و کارهای خرد و کوچک در این هیته میتونن جایگاهی داشته باشن، حالا که اصولا اون بحث با مشارکت مردم باشه، شاید حالا بیشتر از این زاویه مد نظرشون اینه که در قطع کوچک هم میتونن تو این حوزه ها واقعا وارد بشن یا خیر. من خواهش میکنم با پاسخ شما بریم به سمت اینه که ببینیم تو هیته های حالا من یه ذره میخوام موضوع رو از زاویه شون بحث نفت و اینها هم گفتیم، این حوزه تو حوزه های نفتی و گازی و اینها چه کمکی میتونه به ما بکنه که بتونیم استفاده های بهینه هم از اون حوزه ببریم؟
بله ببینید، یکی از مزیت های حوزه زیست فناوری این هستش که فارغ التحصیلان اون در کشور میتونن یه مقدار تلاش بکنن وارد بازار کار بشن و شاغل بشن، و از طرف دیگه این حوزه حوزه‌ای است که میزان ارزش افزوده‌ای که افرادی که درش ورود کردن بهش دست می‌یابن خیلی بالاتر از در واقع دیگر مشاغله. و بله همونجوری که فرمودید قطعاً در واقع حوزه‌های خرد، مشاغل خرد هم می‌تونه در این زمینه درآمدزا باشه. ما در پژوهشگاه خودمون تعداد زیادی شرکت داریم، شرکت‌های دانش بنیان داریم که این شرکت‌ها وقتی که شما مراجعه می‌کنید، مخصوصاً توی یک سال گذشته تعداد بالایی قریب به 700 نفر از جوانای ما در قالب 32 شرکت دانش بنیان اومدن شاغل شدن، وقتی که ما بازدید می‌کنیم از این شرکت‌ها می‌بینیم متوسط سنی اینا 23 4 سال تا 32 3 سال اکثرا مدیرهاشون، بله، مدیر عاملاشون. بله. من خودم وقتی که این در واقع چیز سنی رو، گستره سنی رو میبینم، بعد شرکت‌های موفق میبینید داره واکسن HPV تولید میکنه، واکسن آنفلانزا تولید میکنه، کیت‌های تشخیص بیماری‌های دام و طیور دارن تولید میکنن، انواع ایمونوگلوبولین هایی که برای درمان بیماری‌های نقص ایمنی به کار میره که ما همه اینا رو از خارج وارد میکرد، تمام اینایی که من عرض کردم از خارج وارد میکردیم
و الان داریم خودمون تولید میکنیم.
خودمون داریم تولید میکنیم. حالا این که مسائل تولید چیز بحث بعدیه، ولی اصل قصه اینه که جوانای ما وقتی که اراده میکنن به سرعت میتونن تولیداتی رو بکنن که در دنیا شاید 4 تا 5 تا کشور تولید میکنن.
در واقع ما به این دانش رسیدیم. اون موضوعات و حمایت‌های تولیدی ما همون مشکلاتیمونه که توی تولید و بحث صنعت و مباحث واردات و اقتصاد کلانمون داریم. خب اونجا هم وقتی اقتصادی هم میشه تاثیرگذاره.
قانون در واقع قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که تصویب شد ماده 13 و 11 اون کمک میکنه به همین جوانها که برن با شرکت‌های بزرگتر قرارداد همکاری ببندن، برای اینکه به جای اینکه مالیات بدن اون شرکت‌ها، بیان در این شرکت‌های در واقع خرد سرمایه گذاری بکنن و این سرمایه گذاریشون به عنوان مالیاتشون محسوب بشه. ولی پس ما این ظرفیت رو داریم.
اون طرح جهش تولید دانش بنیان،
بله، قانون جهش تولید ماده 13 و 11. ولی پس ببینید منافاتی نداره شرکت‌های جوانان ما با سن پایین میرن ابداعاتی رو میکنن، تولیداتی رو میکنن که ما رو از واردات بی‌نیاز میکنه. الان ما باهاش مواجه شدیم تو همون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. پس ما میتوانیم اینو اول قبول داشته باشیم. حالا این که ما بریم با شرکت‌های بزرگ هم افزایی داشته باشیم و مشارکت بکنیم، این قدم بعدی و این هم شدنیه و شرکت‌های بزرگ میان دنبال جوان‌هایی می‌گردند که اینجور افراد نخبه‌ای باشن و اونها رو شکار میکنن.
تو آسیب شناسی های دکتر، آسیب شناسی شرکت های دانش بنیان همینو ما بارها مطرح کردیم، این هماهنگی و همکاری برای اون پایدار بودن این شرکت‌های دانش‌بنیان عملاً شاید همکاری با شرکت‌های بزرگی است که توی اون صنایع خودشون در واقع دارن کار می‌کنن،
پشتیبانی پیدا می‌کنن.
دقیقاً میان حتی میرن در قالب اونها به صورت در واقع شرکت‌هایی که با هم
توسعه اونها
و عملاً میتونن وارد کار بشن و این اتفاق خیلی مهمی است که یه ذره باید اون شکله. من فکر می‌کنم آقای دکتر این حالا فارغ از اینکه توی این حوزه داره تحقیق میشه پژوهش میشه، خود این شکله باید هی به اون فعالان اقتصادی ما هم آموزش داده بشود، از زاویه اینی که اونها هم بدانند که میتونن با این جور کارها و اضافه کردن این واحدهایی که دارن خودشون خودجوش عملاً این کارها رو میکنن، عملاً بتونن تو حوزه تحقیق و توسعه هم به جایگاه خوبی دست پیدا کنن، عملاً رشد بهتری رو برای توسعه پایدارشون داشته باشن.
مثلا مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها باید بروند بشوند مرکز تحقیق و توسعه صنایع بزرگ.
اون پیوند صنعت و دانشگاه که ازش صحبت می‌کنیم واقعا از همین زاویه است، نباید زیاد ازش دور بشیم. آقای دکتر موسوی شما نکات رو یادداشت کردین، یه نکاتی هم از قبل جا مونده، من برای اینکه می‌خوام دیگه سوال نکنم شما نکاتی که باقی مونده رو خودتون بگین. بفهمید
ازم بزرگتون که بله، ببینید این مبحثی که در زمینه توسعه زیست فناوری و استفاده از پتانسیل اون در واقع مطرح میشه، بارها گفته شده که نیاز به داشتن یک زیست بوم قوی هستش.
بله.
ما این واژه رو خب زیاد کلیشه‌ای تکرار میکنیم، ولی مؤلفه‌هایی که داخل این زیست بوم باید شکل بگیره رو نیاز داریم که عمیق‌تر بهش بپردازیم. یک بحثی که در واقع من حالا نگاه سازمانی نه، واقعا نگاه ملی میخوام عرض کنم، یک مثال خوب اون همون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیکه، تقریبا میشه گفت زیست بوم فناوری کشور رو به درستی فعلش رو صرف کرده. وجود شرکت‌های دانش بنیان کنار پژوهش، کنار فناوری، کنار نوآوری داره شکل میگیره. توی این زیست بوم میگم اون قسمت نهایی و اون پیوند دهنده حلقه ها حضور بخش پررنگ بخش خصوصی و مردم هستش. بنابراین ببینید ما تو آسیب شناسی که فهم بودید همینطور، من نمیخوام خیلی ورود کنم تو بحث ارتباط صنعت با دانشگاه و پژوهشگاه ها، ما همیشه یه قسمتی داریم بهش میگن دره مرگ. کجاست؟ جایی که قرار سرمایه گذاری صورت بگیره، ریسک بالایی داره، هیچ کی جلو نمیاد. یعنی اونی که در سرمایه گذار بازار دو تا چهار تا میکنه نمیصرفه. در واقع قسمت های دولتی هم اون مقدار حمایت لازم رو نمیتونن به میزان وسیع
از اولویت های خودشون رو دارن.
بنابراین اینجاست که حضور بخش خصوصی و مردم میتونه کمک کنه که این زیست بومی که جدا جدا و خوب شکل گرفته به طور پیوسته انشالله با حضور مردم برقرار باشه و ما انشالله میگم پایداری در واقع رشد اقتصادی رو داشته باشیم
انشالله. ما فصول مختلفی داریم دیگه، از اون بحث ایده تا بحث در واقع به سمت اون بازار بردن اون ایده، عملا همه این اتفاقات اتفاقی که شاید اون شرکت دانش‌بنیان فقط در همون ایده و تحقیق توسعه ابتدایی شاید بتونه مسئلهش رو پیش ببره. تو حوزه‌های بازاریابی، بازارسازی، شرکت‌هایی که تو این حوزه‌ها صاحب تخصص هستن باید بیان به کمک، عملا اونها باعث رشد و اون توسعه میشن. یه وقتایی شرکت‌های دانش‌بنیان تو همون قدم اول فکر میکنن همه رو میتونن برن، بعد میرن میبینن نمیتونن، اونجاها به شکست میخورن که اصلا خود ایدهشون هم از بین میره. متاسفانه باید از زاویه‌ای بهش نگاه بکنن که هر کاری مثل همون که اون دانش رو در واقع اون مجموعه به دست آورده تخصصی داره و این میتونه خیلی کمک بکنه به رشد موضوع. آقای دکتر طالبی من ازتون خواهش میکنم صحبت‌هایی که باقی مانده یا سوالی بوده نپرسیدیم یا فکر میکنید نکته‌ای هست حضرت عالی بفرمایید، برای جمع‌بندی فرمایشاتون حدود 2 دقیقه صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض خدمت شما که ببینم شنونده‌های محترم، نکته‌ای که مهمه در این حوزه بالاخص ما امروز شاید اساسی‌ترین بخش از انگیزه‌ای که باید از این برنامه تولید کنیم برای سرمایه‌گذار است. این نکته بله. مهم داشتن زنجیره کاملی که ما در حوزه زیست فناوری داریم. حالا قابلیتی که کشور ما داره، شما دوستان راجع به بحث جایگزینی به جای نفت صحبت کردن.
بله.
خارج از این که اقتصاد زیست فناورانه به جای نفت بسیار حائز اهمیته، خود صنعت نفت هم به این حوزه بسیار نیاز داره برای تبدیل شدن مواد نفتی به بسیاری از محصولات، یعنی وابستگی خود این حوزه و دور شدن از خام فروشی و تو رشد اقتصادی 800 برابری، اون چیزی که برآورد شده این که 800 برابر در حوزه نفتی اگر ما با زیست فناوری به محصول نهایی برسیم ارزش افزوده تولید میکنه. این عددی نیستش که ما ازش به راحتی بگذریم. به همین خاطر چون زنجیره کاملی از دانش پایه در کشور ما در این خصوص تا تولید نهایی هست و امروز بسیار از محصولات کشور ما تو حوزه صنایع غذایی و دارویی و دامی در دنیا داره رقابت میکنه، رقابت‌های بسیار قوی میکنه. ما الان محصولات پروبیوتیک اون صنعت غذایی در خود قاره امریکا تو فروشگاه‌ها به راحتی فروش میره، یعنی داره رقابت. لذا
بله.
جلب توجه میکنم نظر تمام دولت مردان، تمام مسئولین، سرمایه گذاران که تو این بخش در حوزه تجاری سازی این بخش بیشتر ورود بکنن. قطعا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشور که دوستان خدمتتون هستن جایگاه بسیار مناسبی برای مراجعه و آشنایی بیشتر با این حوزه است، به دلیل اینکه این مجموعه‌ای که میتونه رشد اقتصادی بسیار کلانی در زنجیره مالی و اقتصادی ایجاد بکنه. من تنها گفتگوی اقتصادیم در این خصوص همینه که حداقل یک ساعت راجع به اقتصاد زیست فناوری، همه حوزه‌های سرمایه گذاری، همه سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی، مالی، بانکی، پولی کشور مطالعه عمیق داشته باشن. اگر این مطالعه را داشته باشن به اندازه کافی مطلب در این خصوص هست که انگیزه بشه و ما کشورمون بتونه در این حوزه شکوفا بشه.
خیلی ممنون متشکرم آقای دکتر مسعود طالبی، مشاور اقتصادی توسعه سرمایه گذاری، از اینکه با ما همراه بودید. ازتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر محمدی، من این نکته آخری که آقای دکتر طالبی گفتن رو ازش وام بگیرم که و اون نکته که حالا تو حوزه آموزشی یه ذره با هم داشتیم صحبت میکردیم عرض کردم، اینه که خود پژوهشگاه نقش خودش رو برای معرفی در واقع این رشته و موضوعاتی که حالا تو موضوع زیست فناوری وجود داره برای سرمایه گذاران چطور میبینه. یعنی شما اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان کردین، پژوهش‌هایی که داره صورت میگیره، اما تو این قسمت هم آیا فعالیتی صورت گرفته یا برنامه‌ای وجود داره برای اینکه به این سمت کاری صورت بگیره؟
بله، ما دو تا مسیر رو طی کردیم. یک، رفتیم سراغ دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت بهداشت، مثل جهاد کشاورزی و معاونت علمی و گفتیم شما چی نیاز دارید که در حوزه زیست فناوری مجبورید از خارج وارد بکنید، ما براتون اونو تولید بکنیم. و یکی از معیارهامون هم این هستش که گردش مالی اون محصول 1 میلیارد دلار باشه که به صرفه ما تولید بکنیم. دوم، رفتیم سراغ بخش خصوصی و به اونها هم همینو گفتیم. گفتیم شما چی نیاز دارید که ما براتون تولید بکنیم. و این تعامل به الحمدلله شروع شده و پروژه‌های ملی رو ما برای این موضوع تعریف کردیم و به الحمدلله داریم این فرهنگ رو در پژوهشگاه هم برای همکارامون راه میندازیم. از طرف دیگه رفتیم سراغ همین شرکت‌هایی که در حوزه زیست فناوری در کشور جزو شرکت‌های برجسته کشور و حتی منطقه هستن. بهشون گفتیم آقا ما حاضرین باهاتون همکاری بکنیم، بیایید یک زیست بومی رو ایجاد بکنیم، شما جوانا رو بردارید بیارید اینجا مدیریتشون بکنید، فضا بهشون بدید و ما هم عضو هیئت علمیمون در واقع فناوری که داریم، تکنسیانمون، دانشجومون، امکاناتمون رو در اختیار شما میذاریم که اینها از نزدیک با هم تعامل بکنن و اونها تجربه خودشونو به عضو هیئت علمی ما منتقل کنن، ما از تجربه اونها استفاده بکنیم. و همین الان هم اعلام میکنم و ما اعلام کردیم که علاوه بر این 32 شرکتی که سال گذشته بله اومدن در پژوهشگاه مستقر شدن، ما دنبال انتقال ده ها شاید صدها شرکت جدید دانش بنیان در حوزه زیست فناوری هستیم در پژوهشگاه که بتونیم نقش ملیمون رو ایفا بکنیم.
خیلی متشکرم.
و دعوت هم میکنیم
در واقع پژوهشگاه محل گذر باشه، یعنی اونا بیان آماده بشن برن به سمت رو روش بکنن و بقیه بیان جایگزینشون بشن.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. صحبت پایانی 30 ثانیه اگر نکته دارید.
عرضم به حضور شما، خب اگه بخوایم ما یه جنبندی داشته باشیم از این زاویه که چجوری میشه در واقع شعار سال و تحقق بخشید در حوزه زیست فناوری. چند تا موضوع رو من
خیلی
پیشنهاد میدم. ببینید، ما نیاز داریم که نگاه نوآورانه فناوری و نفوذ فناوری در دیدگاه مدیران تقویت کنیم و تا افزایش بهره وری داشته باشیم. ما نیاز داریم اعتماد و فرهنگسازی عمومی رو بالا ببریم، اونا رو ترغیب کنیم که بیان ان شاء الله به سمت ان شاء الله تعاونی‌های عام و توسعه زیرساخت‌ها برای کشور.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر محمدی بزرگوار، آقای دکتر موسوی و همچنین آقای دکتر طالبی که روی خط ارتباطیم بودن. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم هم، سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده و نویسنده محترم برنامه، فرهام پرتو عزیز صدا بردار و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور کارشناس تازه اقتصادی. از اینکه با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. برنامه ضرب سکه رو همکارانم تقدیم حضورتون کردند، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. اما به اطلاعتون می رسونم که گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:02 تنین انداز می شود. یا رب يا رب العالمين 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 يا در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 67 تا 82 از سوره مبارکه نمل با صدای قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ فتوكل على الله إنك على الحق المبين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة